صفحه 150. مردم من که امام شما هستم، به شما میگویم که از امروز شما مکلف نیستید نماز بخوانید و روزه بگیرید، زیرا اینها حق الله هست و خداوند احتیاج به نماز و روزه شما ندارد، ولی زکات را باید بپردازید، برای اینکه زکات حق الناس میباشد و به وسیله زکات از مستحقین دستگیری مینمایید. و من به شما بشارت می دهم که چند سال دیگر زکات هم نخواهید پرداخت، چون همانطور که امروز در این شهر یک فقیر وجود ندارد و کسی نیست که نیازمند دستگیری باشد و بیماران به رایگان مداوا می شوند، در آینده در سراسر کشورهای ایران چنین خواهد شد و یک فقیر وجود نخواهد داشت تا از وی دستگیری نمایند و هر کس که بر حسب تصادف فقیر شود از طرف حکومت باطنی مستمری دریافت خواهد کرد و تا روزی که زنده است به رفاهیت زندگی خواهد نمود. نظیر همین بیمارستان که اینک در علموت است در تمام بلاد ایران به وجود خواهد آمد و در شهرهای بزرگ بیمارستانهای متعدد ایجاد خواهد گردید و هزینه مداوای مرض و توقف در بیمارستان و دارو برای همه رایگان خواهد بود. ای مردم، از امروز در هر نقطه که کیش ما قدرت به هم بزند، بردگی ممنوع می‌گردد و در آنجا کسی غلامی و کنیز خریداری نخواهد کرد و پدران و مادران مجبور نخواهند گردید که از فرط استیصال پسر و دختر خود را به غلامی و کنیزی بفروشند. ای مردم، از امروز در هر نقطه که کیش باطنی قدرت به هم برساند، زمین را به سویه بین مردم تقسیم می کند و دیگر کسی مثل خواجه نظام الملک پیدا نخواهد شد که هزارها قریه داشته باشد و چند صد هزار تن از رعایای او گرسنه بمانند. ای مردم، از امروز در هر نقطه که کیش باطنی قدرت به هم برساند، رسم به کار بردن زبان عربی را لغو خواهد کرد و اجازه نخواهد حد داد که کسی به زبان عربی بنویسد و بخواند. و ما تا امروز با دشمنان مدارا کردیم و ستم آنها را تحمل نمودیم، ولی از امروز به بعد هر کس با ما خصومت کند به قتل خواهد رسید، ولو خصومت او فقط بیان یک کلمه باشد و در جاهایی که می توانیم قشون بفرستیم خصم را به وسیله قشون از پا در خواهیم آورد. در مناطقی که قادر به فرستادن قشون نباشیم، دشمن را به وسیله فدائیان مطلق نابود خواهیم کرد و فدائیان ما حاضرند که برای از بین بردن دشمنان ما تا اقصای دنیا بروند و خصم کیش باطن را نابود نمایند. ای مردم، اولین قوم موحد ایرانیان بودند و ایرانیان مدتی مدید قبل از اعراب مذهب توحیدی داشتند و اعتقاد به یک نجات دهنده که بالاخره ظهور می کند و اقوام ایرانی را نیکبخت می نماید و دنیا را از ظلم می رهاند و از معتقدات اصلی اقوام ایرانی است. ای مردم، در آن موقع که پدران ما دارای دین توحیدی بودند، اعراب بت‌ها و خورشید و ماه و ستارگان را می‌پرستیدند و و هنگامی که سلاطین پیشدادی و کیانی بر دنیای قدیم حکومت می نمودند، اسمی از عرب نبود و بعدها که نامی از عرب برده شد می گفتند که آنها سوسمار می خورند و شیر شتر می نوشند. آنچه به اسم علوم اسلامی خوانده می شود مولود دانش ایرانیان است و اعراب نه در آغاز اسلام و نه در این موقع که نزدیک 560 سال از هجرت می گذرد نتوانستند خدمتی به علوم اسلامی بکنند و اگر نام بعضی از علمای عرب برده می شود ناشی از این است که آنها مقلد دانشمندان ایرانی بودند و در انواع علوم از ایرانیان سرمشق گرفتند. ای مردم، از امروز به بعد تمام مردان کیش ما در هر نقطه به سر میبرند باید آماده برای جنگ باشند و در اینجا شما در حال حاضر دشمن ندارید و کسی شما را در معرض خطر قرار نمیدهد، اما چون از امروز ما کیش خود را آشکار میکنیم ممکن است که به اینجا قشون بفرستند و در صدد برایند که علموت را بگیرند و شما را از دم تیغ بگذرانند و شما باید برای دفاع آماده باشید، یا اینکه باید خود را آماده کنید که در صورت ضرورت از اینجا به کمک همکیشان خود به کشورهای دیگر بروید. من به شما اطمینان می‌دهم که در هر نقطه که شما با سربازان عمرای سلجوقی برخورد نمایید فتح خواهید کرد، زیرا سربازان عمرای سلجوقی مثل شما ورزیده و قوی نیستند و در اولین مرتبه که شما با سربازان عمرای سلجوقی برخورد نمایید صحت گفته مرا در خواهید یافت و متوجه خواهید شد چرا در سنوات گذشته من اصرار داشتم در اینجا و جاهای دیگر که همکیشان ما تحت نظر دیگران نیستند مبادرت به ورزش و تمرین‌های جنگی کنید، تا اینکه از هر حیث برای نبرد آماده باشید و در جاهایی که همکیشان ما تحت نظر دیگران به سر میبرند تا امروز نتوانستند مبادرت به ورزش و تمرین‌های جنگی بکنند. لیکن از امروز به بعد آنها نیز تمرین‌های جنگی خواهند کرد و خود را برای پیکار آماده خواهند نمود. ای برادران، من در ایمان هیچ یک از شما تردید ندارم و می دانم که شما در موقع جنگ جان را در راه کیش خود و نجات اقوام ایرانی فدا خواهید کرد، ولی بین برادران ما دسته ای هستند که منزلت آنان بیش از دیگران است، زیرا برای اینکه بتوانند در راه دین فداکاری نمایند حاضر به بزرگترین گذشت ها شده اند و نام این برادران فدائیان مطلق است و ما در این موقع در سه قلعه دارای فدائیان مطلق می باشیم. اول در قلعه ماوند یا باوند واقع در سرزمین علموت، دوم در قلعه قرمیسین، سوم در قلعه تبس. در این سه قلعه عده کثیر از مردان جوان هستند که از حیث جسمی و روحی آماده شدند که دشمنان ما را از بین ببرند و همین که به آنها دستور داده شود که یک خصم را نابود نمایند آن شخص را باید نابود شده دانست و امروز بعد از اینکه من از اینجا مراجعت کردم دستور نابود کردن دو نفر را صادر خواهم کرد و دو فدایی مطلق مأمور خواهند شد که آن دو را به قتل برسانند. من به شما نمی گویم که آن دو نفر که دشمن کیش باطنی می باشند که هستند و نیز نمی گویم که دو فدایی مطلق از کدام یک از قلاع ما خارج می گردند و برای به انجام رسانیدن مأموریتی که به آنها محول گردیده به راه می افتند. خودداری از ذکر نام کسانی که از دشمنان ما هستند و باید نابود شوند و همچنین خودداری از ذکر نام قلعه‌ای که دو فدایی مطلق از آن خارج می شوند ناشی از بی‌اعتمادی من نسبت به شما نیست، اما شما مثل هر مؤمن واقعی نسبت به دین خود علاقه دارید و از اینکه اهل کیش باطن هستید بر خود میبالید و غرور شما ممکن است سبب گردد که بدون اراده اسم آن دو خصم را بر زبان بیاورید. پس بهتر آن است که هر زمان که ما این گونه اقدامات را در نظر میگیریم نام اشخاص و محل آنها را پنهان بداریم تا موقعی که کار به نتیجه برسد. آن وقت همه خواهند دانست که ما چه کرده ایم و طرز تربیت جوانهایی که در قلاع ماوند یا باوند و قرمیسین و طبس به سر میبرند طرزی است مخصوص که شما از آن بی اطلاع هستید. یک قسمت از کارهای آنها عبارت است از ورزش و تمرینهای جنگی که شما هم می کنید. لیکن آنها کارهای دیگری هم دارند که شما از آن بی اطلاع هستید و باز می گویم که بی اطلاع گذاشتن شما نه از روی بی اعتمادی نسبت به شما می باشد، بلکه من نخواستم که دشمنان ما از تدارکهای ما مطلع گردند و در صدد پیشگیری برایند. هیچ کس جز ما از هویت جوانهایی که در قلاع ماوند و قرمیسین و طبس به سر میبرند اطلاع ندارند و چون قیافه آنها در مدت توقف در قلاع مزبور تغییر کرده و بعد از خروج از قلعه نامی غیر از نام اصلی خواهند داشت، حتی خیشاوندان نمیتوانند آنها را بشناسند. آنها از لحاظ توانایی جسمی مافوق افراد عادی هستند و توانایی روحی آنها هم کم مانند است و خستگی به زودی آنها را از پا در نمی آورد و هیچ نوع خواهش نفسانی و هوا و هوس آنان را از کاری که با آنها سپرده می شود منصرف نمی نماید. و شاید افراد عادی را اگر سست ایمان باشند بتوان به وسیله زخارف دنیاوی فریفت و آنها را از کاری که پیش گرفتند منصرف کرد، ولی جوانانی که در قلاع ماوند و قرمیسین و طبس تربیت شدند به زخارف دنیاوی اعتنا ندارند، برای اینکه هوای نفس در آنها وجود ندارد و هیچ کس نمیتواند آنها را از به انجام رسانیدن کاری که بر عهده گرفتند باز بدارد. من یقین دارم که این عده جوانان فداکار و جوانانی که در آینده به آنها تأثیر خواهند کرد یکی از عوامل مؤثر توسعه کیش ما و ریشه کن کردن نفوذ مادی و معنوی قوم عرب خواهند گردید و من پیش بینی می کنم که در آینده دشمنان کیش ما آنقدر که از این جوانان بیم خواهند داشت از قشون مسلح ما نخواهند ترسید، چون فکر خواهند کرد که شاید بتوانند جلوی قشون ما را بگیرند، ولی نخواهند توانست که از به انجام رسیدن کاری که به جوانان سپرده شده ممانعت نمایند. من حدس می‌زنم که این عده از جوانان که در قلاع ما تحت تربیت قرار گرفتند نام خود را در تواریخ دنیا به ثبت خواهند رسانید و نسل‌های آینده اقوام ایرانی از آنها به نیکی یاد خواهند کرد، چون خواهند دانست که اینان از عوامل مؤثر ریشه‌کن کردن نفوذ مادی و معنوی قوم عرب بودند. ای مردم، از این پس هر موقع که در خصوص معنای آیات قرآن دچار تردید شدید در اینجا به خود من و در کشورهای دیگر به دعات بزرگ مراجعه نمایید تا اینکه آیات قرآن را مطابق معنای باطنی و مرموز آن برای شما بیان کنند، نه مطابق مفهوم ظاهری که از آنها فهمیده می شود. ای برادران من، من می دانم که شما تا امروز خیلی زحمت کشیدید و از یک طرف برای تقویت ایمان خود کوشیدید و از طرف دیگر خیش را برای جنگ آماده کردید و در همان حال کشور علموت را طوری آباد نمودید که امروز یکی از مأمورترین کشورهای ایران است. ما آرزو داریم روزی بیاید که تمام کشورهای ایران مثل علموت آباد شود و سکنه آن کشورها بتوانند مانند ساکنین این کشور به آسودگی و بدون خصومت زندگی نمایند و هر کس از کاری که می کند معاش خانوادگی خود را به خوبی اداره نماید. ولی این کارهای خوب را شما تا امروز در یک محیط بدون خطر به انجام می رسانیدید، زیرا در اینجا دشمن نداشتید و در جاهای دیگر پیروان کیش ما تقیه می کردند. اما از امروز به بعد دشمن خواهید داشت و در اینجا و کشورهای دیگر پیروان کیش ما دائم در معرض خطر هستند، تا روزی که کیش ما در سراسر کشورهای ایران توسعه به هم برساند و سلطه و نفوذ مادی و معنوی قوم عرب را ریشه‌کن نماید. آن وقت ما دیگر از دشمنان بیم نخواهیم داشت و تا آن روز هر شب که می‌خوابیم باید متذکر باشیم که بامداد روز دیگر ممکن است بامداد جنگ باشد، یا همان شب به ما شبیخون بزنند و حمله ور شوند. و اگر این تصور در اینجا خیلی صدق نکند، در جاهای دیگر که همکیشان ما زندگی می نمایند صادق است و آنان باید روز و شب برای جنگ آماده باشند. من نمی توانم به شما بگویم جهادی که ما امروز شروع می کنیم چقدر طول خواهد کشید، لیکن می توانم به شما اطمینان بدهم که این جهاد برای بازگردانیدن عظمت و سعادت اقوام ایرانی تا روزی که به نتیجه قطعی نرسد متوقف نخواهد گردید. و من که امام شما هستم هیچ نوع دعیه ندارم جز این که پیشوای مذهبی شما باشم. شما تا امروز بدون اینکه مرا امام بدانید از من پیروی می کردید و اوامر مرا به موقع اجرا می گذاشتید، و از این به بعد که می دانید من امام شما می باشم باید اوامر مرا با ایمانی راسختر به موقع اجرا بگذارید. ای مردم، انتظار نداشته باشید اعجازی به وقوع بپیوندد و من و شما فتح نهایی کیش باطن را مشاهده نماییم. و من که امام شما هستم می گویم که هیچ اعجاز به خصوصی به وقوع نخواهد پیوست، و آنچه سبب می شود که کیش ما در تمام کشورهای ایران وانگاه در سراسر دنیا توسعه به هم برساند تلاش و استقامت خود ماست. وقتی گروهی به میدان جنگ می روند می دانند که عده‌ای از آنها کشته خواهند شد و به خانه مراجعت نخواهند کرد، ولی این فکر مانع از این نمی شود که به میدان جنگ نروند و پیکار نکنند، و آنهایی که زنده می مانند و پیروزی را به دست می آورند می دانند که هرگاه فداکاری مقتولین نبود نائل به کسب پیروزی نمی شدند، و وقتی فتح به دست می آید حتی آنهایی که به قتل رسیدند شریک پیروزی هستند. منتها به وسیله خویشاوندان و دوستان خود و ما هم که جهاد خیش را از امروز شروع می کنیم کشته خواهیم داد و نمی دانیم که به قتل می رسد و که زنده می ماند. شاید من هم که اینک با شما صحبت می کنم به قتل برسم، ولی روزی که پیروان کیش باطن موفقیت قطعی را به دست بیاورند همه در پیروزی شریک هستیم. من امروز بیش از این با شما صحبت نمی کنم و اگر ضرورت شد باز در همین میدان با شما صحبت خواهم کرد و شما را به خدا می سپارم. صحبت حسن صباح تمام شد و از پلکان فرود آمد و به سوی اسب خود رفت که سوار شود و برود، و هنگامی که به سوی اسب می رفت تبالها مرتبه دیگر برای اینکه نشان بدهند خطابه خداوند علموت تمام شد تبل زدند. نجات قلعه طبس، صفحه 158.
قیامت القیامه در هیچ نقطه به اندازه قهستان مؤثر واقع نگردید و با اینکه جلال الدوله قلعه طبس را از پای کوه تحت محاصره داشت و میکوشید که خود را به بالای کوه برساند، اهل باطن از روز 17 ماه رمضان بعد از اینکه اعلام شد که قیامت آغاز گردیده، در صدد برآمدند که حکومت شهرها را به دست بگیرند. اهل باطن با انواع اسلحه آن روز به ارگ حکومتی در شهر طبس و شهر تون حمله ور گردیدند و چون حمله آنها غیر مترقبه بود و حکام محلی برای جنگ آمادگی نداشتند، توانستند در هر دو شهر ارگ حکومتی را اشغال کنند و حکام محلی را محبوس نمایند. اما در شهر قائن اقدام پیروان کیش باطن برای به دست آوردن حکومت بدون فایده شد و عده‌ای از مردان باطنی به دست سربازان حاکم قائن به قتل رسیدند. شکست خوردن اهل باطن در شهر قائن ناشی از این بود که آن شهر پادگان بود و پیوسته عده‌ای سرباز آماده به جنگ در آن به سر می بردند و حاکم شهر هم لیاقت داشت و نتوانستند وی را غافل گیر کنند و حکمران قائن با سربازان خود عده‌ای از جنگجویان باطنی را کشت و جمعی از آنها را اسیر کرد. امیر شهاب حاکم قائن مانند تمام حکام آن دوره در حوزه حکومت خود اختیار تام داشت و بعد از اینکه جمعی از جنگجویان باطنی را اسیر کرد، می توانست آنان را به قتل برساند، چون باطنیان دیگر تقیه نمی کردند و در هر جا که بودند کیش خود را بروز می دادند. ولی بهتران دانست که اسیران را زنده نگاه دارد تا بفهمد آنچه آنها را وادار به تهاجم نموده چیست. مجدین فرازی بعد از اینکه شهرهای طبس و تون را اشغال کرد و بر حسب دستوری که از حسن صباح دریافت کرده بود، در صدد برآمد که به جلال الدوله حمله ور شود و قلعه طبس را از محاصره نجات بدهد و با مجموع سربازانی که داشت برای حمله به جلال الدوله و آزاد کردن قلعه طبس از محاصره به راه افتاد. روزی که مجدین فرازی به جلال الدوله حمله برگردید، سوم شوال سال 559 هجری بود و جلال الدوله بعد از اینکه قشون باطنیان را دید، به اطرافیان خود گفت باید در اینجا پایداری کرد و این ملاحده را از بین برد. حسن شکاری به جلال الدوله گفت 100 چوب تیر به من بدهید و من 100 مقتول و مجروح از ملاحده را به شما تحویل می دهم و اگر یک تیر من خطا کرد، حاضرم که سر را به جای تیر خطا رفته برباد بهم. طبق امر جلال الدوله به جای 100 چوب تیر 200 تیر به حسن شکاری دادند و حسن شکاری در دامنه کوهی که قلعه طبس بالای آن بود محلی را انتخاب کرد و تیرها را کنار خود نهاد و آنجا نشست و کمان را به دست گرفت و وقتی جنگ شروع شد تیراندازی را آغاز کرد. تیر حسن شکاری به طوری که خود او گفت خطا نمی کرد و هر تیر او بر سینه یا پشت یا صورت یا شکم یکی از اهل باطن می نشست و بعضی از تیر خوردگان از پا در می آمدند و نمی توانستند دیگر در جنگ شرکت کنند و بعضی موفق می شدند که تیر را از بدن خارج نمایند و زخم را ببندند و به جنگ ادامه بدهند. کسانی که در قلعه طبس بالای کوه بودند چگونگی جنگ را می دیدند ولی نمی توانستند به سربازان مجدین فرازی کمک کنند، چون قادر نبودند که از کوه فرود بیایند و راه خروج از کوه همان راه بود که سربازان جلال الدوله کارهای بنایی آن را ویران می کردند که بتوانند خود را بالای کوه برسانند. ولی هر قدر که کارهای بنایی را ویران می کردند، با کارهای دیگر مواجه می شدند. شیرزاد فرمانده قلعه طبس و کسانی که در آن قلعه بودند از جمله موسی نیشابوری متوجه شدند که یک مرد تیرانداز در دامنه کوه نشسته و از آنجا سربازان باطنی را به تیر می‌بندد. فرمانده قلعه طبس به جوانانی که در آن قلعه بودند گفت: ما نمی‌توانیم در جنگ شرکت کنیم، ولی می‌توانیم این تیرانداز را که در دامنه کوه نشسته و همکیشان ما را به تیر می‌بندد به قتل برسانیم. و بعد فرمانده قلعه به 15 تن از جوانان که یکی از آنها موسی نیشابوری بود گفت: 15 سنگ بزرگ بیاورید و لب کوه با سنگ‌ها قرار بگیرید. و وقتی من فرمان دادم سنگ‌ها را رها کنید و اگر شما یک سنگ رها نمایید ممکن است که به این تیرانداز اصابت نکند، ولی هرگاه 15 سنگ را یک مرتبه رها کنید او مورد اصابت یکی از سنگ‌ها قرار خواهد گرفت و اگر کشته نشود از کار خواهد افتاد. گفتیم که شیب کوهی که قلعه طبس را بالای آن ساخته بودند زیاد بود و به همین جهت وقتی سنگ را از بالای کوه رها می کردند با سرعت زیاد نزدیک به سرعت سقوط آزاد یک سنگ فرود می آمد. ولی چون کوه شیب داشت، با اینکه شیب کوه خیلی تند بود، باز صدای آن به گوش حسن شکاری می رسید، یا اینکه شیرزاد تصور می کرد که آن مرد صدای سقوط سنگ ها را خواهد شنید. اما حواس حسن شکاری متوجه تیراندازی بود و فراموش کرد در جایی نشسته که بالای سرش یک قلعه پر از دشمنان وجود دارد. در آنجا که حسن شکاری نشسته بود قلعه را بالای کوه نمی دید و تصور می کرد که کسانی که بالای کوه هستند نیز او را نمی بینند، غافل از اینکه سکنه قلعه طبس از بالا به خوبی او را مشاهده می کنند و می توانند به هلاکتش برسانند. کسانی که بالای کوه بودند بعد از فرمان شیرزاد سنگ‌ها را رها کردند و سنگ‌های رها شده روی شیب تند کوه با سرعت فرود آمد. حسن شکاری که مشغول تیراندازی بود بر اثر قوقای جنگ در لحظه های اول متوجه سقوط سنگ ها نگردید و یک وقت به خود آمد که سنگ های مهلک بیش از چندین ذره با وی فاصله نداشت و سکنه ی سرزمین قهستان سنگ هایی را که به طور طبیعی از کوه سقوط می کند نرد می خواندند. آنها می گفتند اگر کسی مورد اصابت نرد که از کوه سقوط می کند قرار بگیرد به قتل خواهد رسید، یا اینکه برای بقیه عمر ناقص الاعضا خواهد شد، ولو سنگی که از کوه سقوط می کند فقط 200 مثقال وزن داشته باشد، تا چه رسد به سنگ های بزرگ که وزن هر یک 1000 مثقال بود. وقتی حسن شکاری متوجه شد که سنگ ها به سوی او می آید خواست خود را از خط سیر سنگ ها دور کند، اما نتوانست. اگر فقط 1 یا 2 سنگ را ساقط می کردند حسن شکاری می توانست با سرعت نقل مکان کند و به طرف چپ یا راست برود، به طوری که در معرض سنگ نباشد. ولی شیرزاد برای اینکه به مرد تیرانداز مجال ندهد که خود را از خط سیر سنگ دور کند گفت که 15 سنگ بزرگ را به سوی او ساقط کنند. لذا حسن شکاری نتوانست خود را نجات بدهد و یک سنگ بزرگ به او اصابت کرد و ضربت سنگ طوری شدید بود که در دامنه ی سراشیب کوه حسن شکاری را به سوی پایین پرت کرد. چون همه مشغول جنگ بودند کسی متوجه نشد که حسن شکاری از دامنه ی کوه پرت شده و فقط جلال و دوله که حسن شکاری را در دامنه ی کوه ندید فکر کرد که شاید فرود آمده و در جای دیگر مشغول پیکار می باشد. جنگجویان باطنی با اینکه دچار تلفات سنگین شدند خوب جنگیدند و طوری فشار آوردند که وقتی آفتاب غروب کرد قشون جلال و دوله شکست خورده بود و خود حاکم نیشابور با عده‌ای از اطرافیان خود سوار بر اسب از راهی به سوی چهارده گریخت که بتواند خیش را به جلگه برساند، چون میدانست به زودی تاریکی فرود می آید و هرگاه از راه کوهستان بگریزد در جاده باریک و مارپیچ و لغزنده کوه او و همراهانش به دره پرت خواهند شد و به هلاکت خواهند رسید. ولی قصبه چهارده در مبدع جلگه‌ای بود که از آنجا می توانستند به هر سو بروند و اگر جاده های کویر مرکزی عراق عجم را می شناختند قادر بودند که از شمال خود را به ری یا از مغرب خیش را به اصفهان یا از جنوب به قائن و کرمان برسانند و جلال و دوله ترجیح داد که راه شمال را پیش بگیرد تا بتواند خود را به توس و نیشابور برساند.